سلام، من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم که باید این هفته هم به انتخابات آمریکا بپردازم، چرا که انتخابات آمریکا داره به ما میپردازه و برای ما چاره‌ای جز پرداختن بهش نگذاشته. و چون هفته پیش گفتم که هفته دیگه، یعنی این هفته دیگه، رئیس جمهور مشخص شده و مشخص نشد، که البته شاید هم تا زمان پخش این برنامه شده باشه، باید عرض کنم که آقا عجب داستانی شد. خانم، آقا دیدی چی شد؟ این برنامه قسمت دوم از ویژه برنامه انتخاباتی ماست که ما به انتخابات آمریکا میپردازیم، یعنی دیگه همه دارن میپردازن، دیگه ما هم بپردازیم دیگه، که حکایت البته همچنان باقی است. که البته اینم بهتون بگم، دموکراسی آمریکایی راهکارهای خودش رو برای حل بحران داره و خودش رو ترمیم و اصلاح میکنه تا بنبست سیاسی ایجاد نشه، و در این مورد خاص هم شاهد خواهیم بود که همینطور خواهد شد در نهایت. یعنی شما یک عدالت‌خانه مستقلی دارید اینجا از سیاست، که اگر کاندیداها مثلا شکایتی از نحوه رأی‌گیری یا از هم دیگه داشته باشن، این میرن اونجا میگن آقا اینجوری شده اونجوری شده، اونجا هم خوب دادگاه عالی آمریکا رسیدگی میکنه، رأی صادر میکنه، بازنده چیکار میکنه؟ میره خونه شون، برنده کوچ میکنه، میره خونه جدیدش که بهش میگن وایت هاوس، کاخ سفید. یعنی شما نگران نباش، حل میشه داستان. میگم شما نگران نباش چون واقعا ما ایرانی ها از ارزشی ها تا اینوری ها تا نمیدونم اونوری ها، اینا همه این انتخابات رو ما دقیق داریم دنبال میکنیم دیگه. من تا حالا یک جوری ما داریم دنبال میکنیم انتخابات آمریکا رو که خود آمریکایی ها نمیکنن واقعا، و من اولین باره که میبینم همچین شور و هیجانی در بین ایرانی ها ایجاد شده. که البته بنده چیز میکنم، خیلی استقبال میکنم از این قضیه. شبکه‌های اجتماعی پر شده از تحلیل های گوناگون، دیگه آقا هی توییت بزن، ترجمه کن، ولانگ کن، بسار کن. یارو نوشته من راننده اسنپ هستم، الان تو اتوبان همت دارم میرم بالا، همزمان پشت فرمون دارم چک میکنم ببینم چرا رأی ایالت داکوتای شمالی هنوز اعلام نشده. داکوتای شمالی رو تا کجا آوردی؟ چیکار داری؟ ول کن. خبرگزاری‌های داخلی ایران که کلا دیگه اخبار ایران بیخیال شدن، همه الان همه آمریکایی شدن و فقط دارن اخبار انتخابات آمریکا رو توییت میکنن و سخن پراکنی. یک سوء استفاده‌ای هم این وسط میشه، مثلا زنجیره‌ای‌های سپاه و فارس و اینا از آزادی‌هایی که در آمریکا هست سوء استفاده‌ای میکنن که آدم میمونه از پرروی اینا. یعنی من میفهمم که نگرانشون چیه و صراحتن در این انتخابات علت اینکه این همه علاقمندی درشون ایجاد شده، برای اینکه اینا علاقمندن یک کاندیدای خاصی بشه رئیس جمهور و ترامپ نشه رئیس جمهور، چون فکر میکنن با کنار رفتن ترامپ بقای اونها تضمین میشه. ولی خبر فوری بهشون میدم که اینجوری نیست و نخواهد بود. شاید لحن و گفتار عوض بشه، ولی اینکه شما باز بتونی هر کاری خواستی بکنی تو ایران اینجوری نیست. ما هنوز اینجا هستیم، یقتون رو میگیریم. ولی اینکه مثلا یک کانال خبری آمریکایی مثلا سخنرانی رئیس جمهورش رو نصف قطع میکنه و مثلا اون گزارشگره شروع میکنه فکت چک کردن یا راستی آزمایی کردن، و شما خبرگزاری فارس یا مثلا فلان سپاهی میای این ور اون ور اینو چاپ میکنی به خیال این که دارن اینا رئیس جمهورشون رو میزنن، زایه میکنن و اینها، و اصلا فکر میکنی داری رئیس جمهور آمریکا رو میزنی، در حالی که دقیقا برعکس داری به این داستان صحه میذاری که ملت ببینید آمریکا جاییه که یک کانال خبری، یک گزارشگر میتونه سخنرانی رئیس جمهور، کی؟ یعنی شخص اول مملکت رو قطع کنه و راستی آزمایی کنه. شما حالا 1% فکر کن، مثلا صدا و سیما داره سخنرانی خامنه‌ای رو پخش میکنه و یک گزارشگر بدبختی این کار رو باش بکنه. یعنی مگه میشه سخنرانی خامنه‌ای رو قطع کرد واقعا؟ یعنی خجالت بکشید و هم از توبره و هم از آخر نخورید. حالا این جمهوری اسلامیه که چهارچنگولی افتاده روی انتخابات آمریکا. مردم هم دست کمی ندارن ها. تو این همه سال که من آمریکا زندگی کردم، انتخابات رو دنبال کردم، تا حالا من ندیده بودم که مردم اینجوری فنی، دقیق، تکنیکالی قضیه رو دنبال کنن. و اصلا همه الان آقا متخصص هم شدن. اگه بپرسی مثلا رأی الکترال مونتانا چند تاست و مثلا چه فرقی میکنه با تکساس، بهت میگن. یارو میدونه که الان اصلا چند نفر به کی رأی دادن و چرا. خیلی عجیب شده اطلاعات مردم راجع به این قضیه. بر من گفتم البته این داستان سوال میکنم، چون هرچی مردم بیشتر با این سیستم رأی گیری و دموکراسی آمریکایی و اینا آشنا بشن با سازوکار این قضیه، بهتر میتونن برای آینده ایران تصمیم بگیرن. و کلا من این نزدیکی مردم و مطالعهشون در مورد انتخابات رو به فال نیک میگیرم و از شما خواهش میکنم اگر انتخابات آمریکا رو دنبال نمیکردید تا الان این آخرش رو دیگه بکنید تا ببینید چجوری در یک کشور سیستم از شخص بزرگتره و هیچ فردی نمیتونه دیکتاتوری برای خودش درست کنه، چون سیستم جوری طراحی شده که در نهایت به انتقال آرام قدرت منجر میشه. حالا شاید یک دستاندازهایی به خاطر دعواهای سیاسی و اینا بین احزاب به وجود بیاد، ولی در نهایت این مردم هستند که پیروز میدانند. این هفته هم به تأثیر انتخابات آمریکا روی زندگی مردم ایران میپردازیم. شما کار خوبی کردی، داری هر جوری پیدا کردی این برنامه رو گوش میدی کار درستی انجام دادی. ریلکس کن، تکیه بده عقب، ریلکس کن، 20 دقیقه وقتتو بده به من و حالشو ببر. از همین الانم هم بشمار. 1 2 3 4
قاعدتا نظرهای مخالف آمریکا رو پخش نمی‌کنی، ولی به هر حال نتیجه این انتخابات برای مردم ایران جز دردسر و بدبختی بیشتر نیست. یکیش تو کوتاه مدت با ترامپ، یکیش تو بلند مدت با آقای بایدن. هیچ کدومشون خیر و صلاحی واسه مردم ایران ندارن، چون هر کدوم به نفع کشور خودشون کار میکنن نه به نفع مردم ایران.
واقعیتش این که اصلا حالمون خوب نیست و بعید هم میدونم که به زودی زود حال عمومی ما ملت ایران خوب بشه. نمیدونم، ولی احساس میکنم تا وقتی که این جمهوری اسلامی تو رأس کاره و مدام در ستایش از جنگ و شهادت میگه و مدام در حال سوزوندن پرچم این کشور پرچم اون کشوره و مدام تو تلویزیون، تو نماز جمعه، تو همه جا در حال نفرت پراکنیه، بعید میدونم که حال من، که حال ما ملت ایران خوب بشه.
اینجوری حالا یک مباحثی در ایران هفته گذشته برپا شده و یک صحبتهای آقایان کردن که من با اجازه شما یکی یکی تا جایی که دستم برسه و عقلم کار کنه با تلاش جهت ایستادن در جای درست تاریخ جوابشون رو میدم، چون اگه چیزی نگی فکر میکنن چیزی شده. من با اجازه شما از بالا شروع میکنم میام پایین. فرمودند
رئیس جمهوری که الان سر کار هست و انتخابات رو او بناس برگزار کنه، او میگه که این متقلبانه ترین انتخابات تاریخ آمریکاست. این رو کی میگه؟ این رو او رئیس جمهوری میگه که خودش الان سر کاره و انتخابات رو او داره در واقع اجرا میکنه. میگه این متقلبانه ترین انتخابات تاریخ آمریکاست. اون یکی رقیبش هم در مقابل میگه که ترامپ قصد تقلب وسیع دارد. این دموکراسی آمریکایی اینه، این دموکراسی آمریکایی است. خودشون درباره انتخاباتشون اینجور حرف میزنن. این نمونه ای از چهره کریه لیبرال دموکراسی در داخل خود آمریکا.
یکی یکی مرد حسابی، اولا تو خودت که حرف از انتخابات داری میزنی، مگه با انتخابات رفتی نشستی اون بالا ولایت مطلقه؟ ها؟ تو خودت جانشین خدا روی زمین و رهبر مسلمین جهان نامیده ای خودت را، یعنی ساویج بلاغ رودهن و قوم و اینورا نه جهان. و قاعدتا چون منتخب مردم نیستی باید آخرین نفری باشی که از دموکراسی در آمریکا انتقاد میکنه و از این حرفا میزنه. یه دوستی توییت کرده بود که آقای خامنه‌ای شما در 31 سال گذشته در 1726 سخنرانی یک طرفه فقط متکلم وحدت بودی و حتی یک بار در کل این 31 سال حاضر نشدی در برابر خبرنگاران داخلی و خارجی حاضر بشی و پاسخگوی سوالهای اونها و عملکرد خودت باشی. ای زرنگ، ای نورانی، قدسی، از ما بهترون، بهشتی، چهره کریه ندار. چهره شما وقتی کریه شد که بچه های مردم رو تو خیابونا به گلوله بستید به خاطر اعتراض به شیوه حکومت داری شما. در زندان ها هزار 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 اعدام کردید. از کراهت شما حرف نزن جون مادر. بعدش هم راجب چیزی که اطلاع نداری چی نظر میدی؟ انتخابات آمریکا رو رئیس جمهور برگزار نمیکنه. اصلا نمیتونه از امکانات ریاست جمهوری به نفع خودش استفاده کنه و داستان جوری طراحی شده که سخت بشه سوء استفاده کرد. همه مثل شما نیستن که اینجوری باشن.
قطع نظر از یک کدام انتخاب بشن، ممکنه اون یکی انتخاب بشن که حالا امروز معلوم خواهد. لکن یک مطلب کاملا روشنه و اون انحطاط سیاسی و مدنی و اخلاقی رژیم آمریکا.
دروغگو. ای خائن، شما اگه برات مهم نبود که کی رئیس جمهور میشه که اینقدر دست با نمیزدی و اصلا یک خیال خامی هم در سر داری که اون جام زهر رو دوباره سر بکشی و همزمان خون مردم خود رو شیشه کنی، یادگاری یکی یکی بذاری رو تاخچه که فکر نمی کنم بشه. برات فرق میکنه دیگه. برای تو فرق میکنه، برای ملت فرق میکنه، برای ملت مهم شده. البته برای ملت چپ و راست نداره، هر کی از شما متنفر باشه ملت طرفدارشه. یه همچین رژیمی داری شما. برو اینا رو جلوی من نگو. اصلا شما یه چیزی شنیدی از ظریف؟ فکر میکنی اگه مثلا بایدن بیاد دیگه پارتی هر شب خونه شما ردیفه دیگه؟ چی شنیدی از ظریف؟ رئیس ظریف بذار برای آقا.
یه سوال خیلی آخر بخواییم تمامش کنیم که وقتتون نگیریم. میگن شما با دیپلم مقامات آمریکایی هم رفیق هستید و بعضیشون، درسته؟
من در زمانی که سازمان ملل متحد بودم یه مجوزایی داشتم که با افراد خارج از دولت آمریکا ارتباط داشتم که الان اونا بعضیشون رفتن تو دولت، نشده یکشون معاون رئیس جمهور، یکشون شده وزیر. اینا اون زمان سناتور بودن، نماینده مجلس بودن و من ارتباطات گسترده‌ای داشتم به این منظور که مانع جنگ طلبی بشیم.
سناتوره که الان میگید معاون شده آقای بایدن دیگه.
بیا بفرما. حالا ظریف گفته من گسترده بایدن رو میشناختم، هزار سال پیش نیویورک بوده. آقای نشنیده با خودش فکر کرده که دیگه نونش تو روغن از این بعد. تو یک درصد فکر کن بتونی اون نونتو تو روغن بزنی. نمیتونی و میبینی که نمیتونی. نتیجه هر چی بشه تو نمیتونی عزیز من. هیچ کس در آمریکا با جنایت‌های شما موافق نیست. در اینکه دیکتاتوری مذهبی درست کردی شکی نیست. من در اینجا به خاطر این حرف ظریف یک گریز کوچولویی به روحانی بزنم که خودش میزنه به کوچه علی چپ. رئیس روحانی بزن.
برای ما مهم نیست که در آمریکا چه میگذره و چه کسی انتخاب میشه. حالا اونا به هر حال انتخابات اخیر آمریکا از جهات مختلف عبرت آمیز بود که حالا من الان نمیخوام وارد این بحث بشم. برای ما فرد مهم نیست، برای ما حزب مهم نیست، برای ما شیوهی که در دولت بعد اتخاذ میشه اهمیت داره. اونی که ما میخواییم اینه که آمریکا برگرده به قانون. این برای ما مهم.
اینم حسن آقا که دیگه به سلامتی مهره سوخته است. البته یه چیزای یعنی دیگه داره میره دیگه، یه چیزای ظریف زیر گوشش گفته. اینم حالا برای ما آخر ریاست جمهوریش دوباره شیخ دیپلمات شده، زرنگ بازی در میاره. برای شما مهم نبوده، این دفعه شده. دروغ نگو به ملت. همه میدونن و آشکاره که نظر شما به نظر ظریف نزدیک تره. شما هم به جای این حرفا برو به معیشت ملت برس که وضع خرابه. حسن حالا برات فرق نمیکنه؟ یادت رفت میگفتی آقایی که در کاخ سفید بود؟
مردم عزیز ما بدونن در این 3 سال سختی که بر این دولت وارد شد و بر این مردم وارد شد در تاریخ ایران من لااقل نظیرش سراغ ندارم. در شرایط کرونا، در شرایطی که مردم ما نیاز به دارو داشتن، نیاز به امکانات بهداشتی داشتن، این آقایی که در کاخ سفید بود شما ببینید بیرحمانه حتی در دوران کرونا تحریم ها رو تشدید کرد، جنگ رو تشدید کرد. اینا به هیچ اصولی پایبند نبودن. اما در این حال من مطمئنم ملت ایران در نهایت پیروز خواهد بود. این که انتخابات آمریکا نتیجهش تا امشب یا تا فردا معلوم بشه دست کی هست مهم نیست، دست هر که میخواد باشه، بی تردید در برابر ملت ایران دولت بعد تسلیم خواهد شد.
بالاخره برات فرق میکنه یا نمیکنه؟ یا اینکه اون آقایی که در کاخ سفید بود چی؟ داستان اینجاست که چطور شده که برای شما که فرقی نمیکنه و قرار نیست که برای شما مثلا تأثیری بگذاره، ولی برای مردم ایران فرق میکنه. این انتخابات برای مردم ایران توجه کردن بهش خیلی فرق میکنه. چطور برای اونا فرق میکنه؟ برای شما فرق نمیکنه. یکی این وسط داره دروغ میگه دیگه، یا مردم یا تو حسن. مردم چی میگن؟ دروغ میگن. مردم چی میگن؟
کامبیز جان، ولی ما دوست داریم اهمیت ندیم به انتخابات آمریکا، ولی وقتی زمزمه پیش گرفتن بایدن دلار رو 3000 تومان یه روز جابجا میکنه، ناخواسته مهم میشه برامون. درسته فشار اقتصادی خیلی زندگی مردم رو سخت کرده، ولی چون داره به این قیمت تموم میشه که کمر نظام رو باش بشکنه، پس امیدوارم رئیس جمهوری سر کار بیاد که این فشار رو بیشتر کنه. ترامپ که قبلا ثابت کرده همون آدمه، ولی واسه تغییر بزرگ بازم باید به خودمون متکی باشیم نه اونا.
خواستم بهت بگم که چه فرقی میکنه کی باشه، بایدن باشه، ترامپ باشه. قراره که مملکت آخوندی پدر ما رو در بیاره. حالا فرقی نمیکنه الان، اصلا الان دلار بشه 10,000 تومان، چه فرقی به حال مردم میکنه؟ چی ارزون میشه؟ حالا یه سری ها میگن ترامپ بیاد خوبه، به خاطر اینکه رو مردم فشار میذاره، مردم میریزن تو خیابونا، ولی بازم من بعید میدونم
اینجوری. البته اینم عرض کنم که آمریکا مشکل کم نداره. فکر نکنید دیگه مثلا اینجا همیشه رو به راه و دیگه. مشکل زیاده. آمریکا مشکل زیاد داره. مشکلات کوچک و بزرگ. و در این روزها به خاطر علاقمندی به این انتخابات، این کارشناسای متعددی تشریف میارن در صدا سیمای آقا و رفقا، تحلیل میکنن. ما هم استفاده میکنیم که مشکلات آمریکا چیه؟ کجاست و اینا خیره، یعنی میخوان که خیر آمریکا رو میخوان میپردازن به مشکلات آمریکا. من میخوام نظر شما رو به یکی از این کارشناسان جلب کنم که دقیقاً میزنه به هدف و مشکلات آمریکا رو درست بیان میکنه. یعنی من میخوام بگم که حالا من این همه بدی صدا و سیما رو میگم، توش اتفاقای خوب اینجوری هم چی میفته و آدمای باسواد میان نظرات درست میدن. رئیس کارشناس صدا و سیما بده، مشکلات بده.
یکی از این مشکل آمریکا اینه که شورای نگهبان نداره، مشکل دیگه‌ش اینه ولی فقی نداره. یعنی اگر یک فردی خواست به این سبک انتخابات دزدی بکنه، یه فردی نیست اونجا وارد بشه و از مرد رأی مردم بتونه سیانت بکنه.
پس چی شد؟ کاغذ قلم همه بیرون بیارن. مشکلات یکیش اینه که شورای نگهبان نداره آمریکا، یعنی جنتی و اینا نداره. و خب این جنتی است که از رأی مردم سیانت میکنه. میدونین جنتیه، شورای نگهبانه، باید شورای نگهبان داشته باشه که بتونه سیانت کنه، رد صلاحیت کنه، اینا آدم شن، اینجوری خوبه. و مورد دوم این که این ولایت فقیه نداره آمریکا، این خیلی بده که به جای انتخابات که مثلا درست و حسابی که مردم رأی میدن، بعد انتقال آرام قدرت و اینا صورت میگیره، ما یکی رو نداریم بشینه برای آمریکایی‌ها صبح تا شب تعیین تکلیف کنه، انصار حزب الله درست کنه تو آمریکا، جوونا رو تو خیابون با تیر مستقیم بکشه. حیف، واقعا این حیفه که ما در آمریکا ولایت فقیه نداریم. خیلی حرفه، واقعا من حسرت میخورم. البته اینم به شما عرض کنم که در این روزها که دیگه بحث انتخابات در آمریکا است، در صدا و سیما کارشناس ما کم نداریم که از روی دانایی و خرد حرف میزنن. بذارم، چشم، یکی دیگرم میذارم. رئیس اون یکی دیگرم بذار، کارشناس مشکلات فلان.
سوال اینه، یه وقت هست این مناظره های انتخاباتی که دائما همدیگر رو متهم به دروغگویی و حالا پیدن تو داغ کردن تنور اون انتخابات دیگه، یه بخشش اینه، این تنوره داغ شده یا نه واقعا براشون امر سرنوشت سازی برای مردم، یعنی حس این چون حسی در مردم آمریکا؟
ببینید دو تا مسئله است، یکی اینکه جمهوری خواه و دموکرات آرای ثابت داره، اونا مشخصن، هر سو مناظری هم بشه اتفاق خاصی نمیفته، اونا رأی خودشونو میدن. اینجا مسئله ای که پیش اومد اون آرای خاکستری بوده که اضافه شده و آورده روی 55-60%. این آرای خاکستری رو برخی تحلیل میکردن به این که در سایه این ناآرامی هایی که اتفاق افتاد، مسئله کرونا و مسئله رکود اقتصادی و این اتفاقات، اینها تصمیم بگیرن که حالا یا به بایدن یا به ترامپ رای بدن برای ایجاد تغییر. خب برخی تصورشون بود که شاید بایدن بتونه این آرا رو بگیره. من هم اعتقادم این بود که اونایی که شاید دنبال این باشن که اگر آقای ترامپ رو در مسیر فروپاشی جدی‌تر آمریکا ببینن برن به اون رای بدن. این جنبش وال استریت بسیار بسیار یه جنبش اعتراضی بود دیگه در دوران اوباما.
اونها سرکوب شدن. ولی امروز تصورشون بود که بتونن از آراشون استفاده بکنن و برن رای بدن. پیش بینی میشه 65% شرکت کنن. الان که به 55% رسیدن، باز نشون داد که یه جور سعی کردن انتخابات رو مهندسی کنن، صندوق کم گذاشتن، بعضی جاها دیر و زود شد
در گرفتن در واقع آرای پستی یه مقدار اخلال کردن. خیلی اتفاقات افتاده از هر دو طرف. برای همین که هر دو طرف هم میارو به تقلب برن.
یعنی این یارو یک کلمه درست نگفت، همش دریوری بود. من موندم که چجوری آقا این همه بی سواد تون صدا و سیماست که یک آدم شارلاتانی مثل این میتونه بیاد اونجا قیافه حق به جانب بگیره، خودش رو کارشناس معرفی بکنه و بگم بلدم و اینا، بعد نمیدونم اینا رو کجاش در یک مش مزخرف بی سر و ته تحویل مردم بده. واقعا دیگه این یکی نوبرش بود. ایشون دیپلمات بودن، کارشناس شدن. یعنی شما فکرش بکن که چجوری آدم بی سوادی مثل این دیپلمات مملکت. دروغ میگه همش از اول تا همه چیز در این صدا و سیما من دیده بودم، غیر از این که اینم دیگه اضافه شد. البته تو این هفته صدا و سیما یه گل اساسی هم به سر ما زد و ما باش پوز دادیم که باعث افتخار همه ماست که همچین تلویزیون ملی داریم. من واقعا میخوام اینقدر این صدا و سیما جالب شده و محل خوبی شده و برنامه کارشناس خدایی داره، من واقعا میخوام برگردم برم صدا و سیما کار کنم. راست میگن هرچی پشت سر این فردوسی پور میگن تو صدا و سیما. واقعا درود بر همه شما، هستن یک مقام ارشد بسیجی رو آوردن که یک سری نظرات بدیع و دلفریبی داره در مورد چیز استکبار.
متناسب با ایام کرونا ویروس در هفته بسیج دانش آموزی و روز ملی مبارزه با استکبار ستیز داریم که به اختصار تا این دو سه دقیقه تقدیم کنم. دو تا پویش ملی رو اندازی کردیم متناسب با فضای در واقع آموزش های غیر حضوری و مجازی. پویش اول ما همه با هم مرگ بر آمریکا. این پویش به این صورته که اطلاع رسانیش کردیم، پوستراش رو نمایی شده و ارسال شده به سراسر کشور. دانش آموزا روز 13 آبان ساعت 9 صبح با کمک والدین محترم، تاکید میکنم با کمک والدین محترم و همینطور رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی، تاکید میکنم ایمنی و بهداشتی، در پشت بام منازل یا حیات منازلشون پرچم رژیم قاصب کودک‌کش صهیونیستی و همینطور آمریکا و فرانسه رو زیر پا بذارن و به آتش بکشن و همه با هم مرگ بر آمریکا بگن و کلیپ یک دقیقه برای ما ارسال کنن. آدرس هم عرض می‌کنم.
3 میلیونی که ندارن گوشی و اینا دیگه
فهم. عرض می‌کنم خدمت شما.
پرچم هم پیدا نمی‌کنن.
بله عرض می‌کنم خدمت شما.
که نقاشی مثلا
عرض کردم با کمک والدین. شما این عنایت داشته باش با کمک والدین که مهمه. نکته بعدی امضای تومار الکترونیکیه. در سایتی که اعلام می‌کنن وارد بشن و امضا این تومار الکترونیکی امضا کنن. یک متنی هست با موضوع استکبار ستیزی، 4 تا فیل داره، پر کنید و برای ما به این آدرس ارسال کنید. پویش آخر ما
بسیار عالی
در واقع
دست شما در کنید.
روز ملی مبارزه با استکبار ستیزی چیه دیگه؟ دیگه مبارزه میگید یعنی با استکبار ستیزی مخالفت یا چی بقره؟ بعد عرض کرد که شما باید عنایت کنید. عنایت نمی کنید. عنایت کنید که امسالم علاوه بر پرچم آمریکا و اسرائیل این فرانسه هم چی انداخون وسط. این دیگه چیز شد دیگه، مالا این نمازن که دیگه تکمیل شه. پس چی شد؟ عنایت کردید؟ عنایت باید بکنید. همه با هم رو پشتوم. حالا چه رو پشتوم؟ مدرسه بچه های مردم میخواه بفرستی پشتوم؟ خطرناکه. همون تو حیات، تو حیات اول میرین کجا؟ پرچم آمریکا و اسرائیل و فرانسه، یادتون نره، فرانسه رو میخرید، ناصر خسرو میفروشن، میرین اونجا. بعد میای تو حیات، میزنی آتیش، میزنی فیلم میگیری با چی اسمارت فون تو اینا، میفرستی برای این یارو. آقا شما دیگه کی هستی؟ ولکن بچه های مردم رو ولکن. آقا چه مسخره بازیه؟ چرا بچه ها رو میخوایی با تنفر کسافت گاری بزرگ کنین؟ آخه این بار بیاد یارو. آقا کی بشه نسل شما منقرض شما رو؟ واقعا خیلی دیگه این تو دیگه واقعا اون لحظه ای که تو فکر میکنی همه چی رو دیدی تو این صدا و سیما، یه آدمی میاد یه حرفی میزنه، یه کاری میکنه که باز سورپرایزت میکنه. من دیگه چی کم آوردم؟ برو بالا. Oh, oh, oh.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.